صفحه 84. نگریست و گفت: تمام ملت‌ها فرزند او هستند، زیرا او آتون است. بعد با انگشت به طرف خورشید اشاره نموده و افزود: تمام زمان‌ها و زمین‌ها به او تعلق دارند و من در طبس یک معبد برای او خواهم ساخت. شکل او را برای تمام سلاطین خواهم فرستاد و من از او به وجود آمده‌ام و به او بازگشت خواهم کرد. جوان نیزه‌دار بعد از شنیدن این حرف ها گفت: تردیدی وجود ندارد که او دیوانه است و شما حق داشتید که او را به صحرا آوردید تا اینکه معالجه‌اش کنید. من گفتم: او دیوانه نیست، بلکه در حال صرع توانسته خدای خود را ببیند، ولی ما حق نداریم که در خصوص آنچه به دیده از او ایراد بگیریم، زیرا هر کس میتواند هر خدایی را که میل دارد بپرستد و طبق گفته او عمل کند. ما ولیعهد را بلند کردیم و به طرف شهر بردیم و چون بر اثر حمله سر ضعیف بود، از دو طرف بازوهای او را گرفتیم و قوش هم مقابل ما پرواز می کرد. نزدیک شهر من دیدم که یک کاهن با یک تخت روان و عده‌ای از غلامان منتظر ولیعهد هستند و از روی حدس و تقریب فهمیدم که کاهن مزبور باید همان آمی باشد. اولین خبری که آمی به ولیعهد داد این بود که پدرش فرعون آمون‌هوتپ سوم زندگی را بدرود گفته است و به او لباس کتان پوشانید و یک کلاه بر سرش گذاشت. توضیح حاشیه: کلاه در اینجا اسم خاص است و به معنای تاج می باشد. فردوسی در شاهنامه در بیش از 50 بیت این موضوع را روشن کرده و هر جور که صحبت از تخت و کلاه نموده، نشان داده منظور او از کلاه غیر از تاج نیست. مترجم ادامه متن: آمی خطاب به من گفت: سینوهه، آیا او توانست که خدای خود را ببیند؟ گفتم: خود او میگوید که خدای خیش را دیده، ولی من چون متوجه بودم که آسیبی به او نرسد و وی را معالجه می کردم، نفهمیدم که خدا چه موقع آشکار گردید. ولی تو چگونه نام مرا دانستی؟ زیرا من تصور نمی کنم در هیچ موقع تو را دیده باشم. آمی گفت: وظیفه من این است که نام تو را بدانم و از حوادثی که در کاخ سلطنتی اتفاق می افتد مطلع شدم. من فهمیدم که شب قبل ولیعهد که اینک فرعون است دچار مرض سر می شود و باید تنها باشد، زیرا هر وقت که حس می کند این مرض به او رو می آورد، عزلت را انتخاب می نماید. اگر هم نخواهد تنها باشد، ما می کوشیم او را تنها کنیم، برای اینکه هیچ کس نباید که سر ولیعهد را ببیند و مشاهده کند که او از دهان کف بیرون می آورد. شب قبل وقتی من دیدم که ولیعهد بعد از خروج از کاخ به تو برخورد، آسوده خاطر شدم، برای اینکه می دانستم تو طبیب هستی و اگرچه چون تو طبیب می باشی کاهن معبد آمون به شما می آیی، زیرا تا کسی کاهن معبد نشود او را در مدرسه دارالحیات نمی پذیرند و من کاهن معبد آتون می باشم. ولی با اینکه من و تو پیرو دو خدای جداگانه هستیم، من گذاشتم که شب قبل ولیعهد به اتفاق تو بیرون برود تا اینکه یک طبیب از او مواظبت نماید و من یقین داشتم که وی دوچار به سر خواهد شد. آنگاه به طرف جوان نیزه‌دار اشاره کرد و گفت: این کیست؟ گفتم که او جوانی است که امروز صبح در صحرا به ما برخورد و یک بوش بالای سرش پرواز می‌نمود و همین پرنده می‌باشد که اینک روی شانه او نشسته است. آمی گفت: آیا هنگامی که ولیعهد دچار برض سر شد این جوان حضور داشت؟ منظره بیماری او را دید؟ گفتم: بله. گفت: در این صورت باید این جوان را به قتل رسانید. پرسیدم: برای چه؟ گفت: برای اینکه ولیعهد اکنون فرعون است و اگر مردم بدانند که فرعون ما مبتلا به مرض سر می باشد و گاهی از اوقات دچار حمله این مرض می شود و قش می کند، به او اعتقاد پیدا نخواهند کرد. گفتم: این جوان که می بینید امروز در صحرا نیمتنه خود را از تن بیرون آورد و بر ولیعهد پوشانید که وی از برودت نلرزد و خود می گوید برای این آمده که با دشمنان فرعون مبارزه کند و از اینها گذشته. جوانیست خیلی ساده و عقلش نمی رسد که ولیعهد مبتلا به مرض سر می باشد. آمی آن جوان را صدا زد و گفت: شنیدم که تو امروز خدمتی به ولیعهد کرده ای و این حلقه طلا پاداش خدمت تو می باشد. پس از این حرف آمی یک حلقه طلا به سوی او انداخت، ولی جوان مزبور حلقه را نگرفت، به طوری که طلا روی خاک افتاد. آمی گفت: برای چه طلایی را که به تو می دهم دریافت نمی کنی؟ مرد جوان گفت: برای اینکه من فقط از فرعون امر دریافت می نمایم، نه از دیگران. و گویا فرعون همین جوان است که اکنون کلاه بر سر دارد و امروز قوش مرا به طرف او رهبری کرد. آنگاه جوان به طرف فرعون جدید رفت و گفت: من آمدم که خود را وارد خدمت فرعون نمایم و آیا تو که امروز فرعون هستی حاضری که خدمت مرا بپذیری؟ فرعون جوان گفت: آری، من تو را وارد خدمت خود خواهم کرد، لیکن نیزه خود را باید به دست یکی از غلامان من بدهی، زیرا من از نیزه که وسیله خون ریزیست نفرت دارم و تمام ملل را با هم مساوی می دانم، زیرا همه فرزند آتون هستند و لذا هیچ یک از آنها نباید دیگری را به قتل برساند. مرد جوان نیزه را به یکی از غلامان داد و آن وقت فرعون سوار تخت روان شد. ما پیاده عقب وی به راه افتادیم تا اینکه به نیل رسیدیم و سوار زورق گردیدیم و قدم به کاخ سلطنتی نهادیم. کاخ سلطنتی پر از جمعیت بود و فرعون بعد از اینکه وارد کاخ شد ما را ترک کرد و نزد ملکه یعنی مادرش رفت. جوان نیزه‌دار از من پرسید: اکنون من چه کنم و به کجا بروم؟ گفتم: همینجا باش و تکان نخور تا اینکه فرعون در روزهای دیگر تو را ببیند و شغل تو را معین کند، زیرا فرعون خداست و خدایان فراموشکارند و اگر وی تو را نبیند هرگز به خاطر نخواهد آورد که تو را به خدمت خیش پذیرفته. جوان نیزه‌دار گفت: من برای آینده مصر خیلی نگران هستم. پرسیدم: برای چه اضطراب داری؟ گفت: برای اینکه فرعون جدید ما از خون میترسد و میل ندارد که خون ریزی کند و میگوید که تمام ملل با هم مساوی میباشند. من که یک جنگجو هستم نمیتوانم این عقیده را بپذیرم، برای اینکه میدانم این عقیده برای یک سرباز خیلی زیان دارد، و در هر حال من میروم و نیزه خود را از غلام میگیرم. گفتم: اسم من سینوهه است و در دارالحیات واقعی در معبد آمون به سر میبرم. اگر با من کاری داشتی نزد من بیا. من از آن جوان جدا شدم و به طرف اتاقی که پاتور شب قبل در آنجا خوابیده بود رفتم و او به محض آنکه مرا دید زبان به اعتراض گشود و گفت: سینوهه، تو مرتکب یک خطای غیر قابل عفو شده ای. پرسیدم: خطای من چیست؟ پاتور گفت: در شبی که فرعون فوت میکرد تو از کاخ بیرون رفتی و شب را در یکی از خانه های تفریح گذرانیدی. بر اثر اینکه تو اینجا نبودی کسی مرا از خواب بیدار نکرد و من هنگام مرگ فرعون حضور نداشتم و خروج پرنده را از بینی او ندیدم. من گفتم که عدم حضور من در این خانه ناشی از قصور من نبود، بلکه ولیعهد به من امر کرد که با او بروم و آن وقت جریان واقعه را از اول تا آخر برای او حکایت نمودم. پاتور وقتی حرف مرا شنید گفت: پناه بر آمون، زیرا فرعون جدید ما دیوانه است. گفتم: او دیوانه نیست، بلکه مبتلا به مرض سر می باشد و گاهی این مرض به او حمله ور می شود. پاتور گفت: مسروع و دیوانه یکیست، زیرا کسی که مبتلا به سر می باشد عقلی درست ندارد و زود آلت دست دیگران می شود. من برای ملت مصر که باید تحت سلطنت این فرعون مصر و کسی که مسروع هست به سر ببرند اندوهگین هستم. در این موقع از طرف قاضی بزرگ اطلاع دادند که باید نزد او برویم تا اینکه قانون در مورد ما اجرا شود، زیرا قانون میگوید که وقتی فرعون بر اثر گشودن سر فوت میکند باید کسانی را که در این کار دخالت داشتند به قتل رسانند. من از این خبر لرزیدم، ولی پاتور باز به من چشمک زد که بیم نداشته باش و آهسته گفت: این قانون هرگز به معنای واقعیان اجرا نمی شود. یک عده سرباز آمدند و ما را نزد قاضی بزرگ در کاخ سلطنتی بردند. من دیدم که 40 لوله چرم محتوی قوانین 40 گانه کشور مصر مقابل اوست و هر یک از لوله های مذکور توماری بود که قانون را روی آن می نوشتند. پاتور بعد از ورود به محضر قاضی با وی صحبت کرد و ما 3 نفر بودیم که قانون ما را مستوجب مرگ می دانست. یکی پاتور و دیگری من و سومی مردی که با حضور خود سبب قطع خون ریزی می شد. بعد از اینکه ما وارد محضر قاضی شدیم، سربازان راه های خروجی را گرفتند که ما نتوانیم بگریزیم و بعد جلاد وارد شد. قاضی بزرگ گفت: شما نظر به اینکه نتوانستید فرعون را معالجه نمایید مستوجب مرگ هستید و اکنون باید بمیرید. جوان بدبختی که با حضور خود مانع از خونریزی میشد میلرزید و پاتور با دهان بدون دندان خود پرسید که: آیا مادر تو زنده است یا نه؟ آن مرد گفت: مادر من 40 سال قبل از این فوت کرد. پاتور به قاضی گفت: پس اول این مرد را هلاک کنید، زیرا مادرش در دنیای دیگر برای او آبگوشت نخود و لوبیا پخته و منتظر ورود وی می باشد. مرد بیچاره که نمی دانست آن حرف شوخی است، مقابل جلاد زانو زد بر زمین و جلاد شمشیر بزرگ سنگین خود را که سرخ رنگ بود به حرکت درآورد و آهسته روی گردن آن مرد نهاد و با اینکه شمشیر او صدمه‌ای به آن مرد نزد، آن مرد از هوش رفت. جلاد به سربازها گفت آن مرد را از مقابل وی کنار ببرند و بعد من زانو زدم و جلاد خنده کنان شمشیر خود را روی گردن من نهاد و من بدون هیچ زخم و آسیبی برخاستم. وقتی نوبت پاتور رسید، جلاد به همین اکتفا کرد که شمشیر خود را روی سرش تکان بدهد. آنگاه به ما اطلاع دادند که فرعون جدید می‌خواهد مزد ما را بپردازد و ما را از اتاق قاضی خارج نمودند، ولی هرچی کردند نتوانستند آن مرد را که از حال رفته بود به هوش بیاورند و با تعجب متوجه شدم که وی مرده است. من نمیتوانم بگویم که علت مرگ آن مرد چه بود، زیرا هیچ نوع ناخوشی نداشت، مگر اینکه بگویم وی از ترس مرده و با اینکه مردی نادان بود من از مرگ او متاسف شدم، زیرا ثانی نداشت و بعد از او در تمام مدتی که من تبابت می کردم ندیدم که مردی با حضور خود سبب وقعه خون گردد. فرعون جدید به پاتور یک قلاده طلا و به من یک قلاده نقره داد که از گردن ما آویختند. هر دو ملبس به لباس کتان شدیم و وقتی من از کاخ سلطنتی به دارالحیات مراجعت کردم، تمام محصلین مقابل من رکوع نمودند و استادان به من تملق گفتند. نوشتن صورت مجلس عمل جراحی فرعون از طرف پاتور به من واگذار شد و وی گفت: سینوهه، در این صورت مجلس تو باید چند چیز را بنویسی. اول اینکه وقتی ما سر فرعون را باز کردیم از مغز او بوی عطر به مشام می رسید. دوم اینکه هنگام مرگ دیدیم که از بینی او یک پرنده خارج شد و مستقیم به طرف خورشید رفت. گفتم: پاتور، اگر اشتباه نکنم موقعی که فرعون فوت کرد هنوز خورشید طلوع نکرده بود. پاتور گفت: ابله، خورشید همیشه هست، ولی گاهی پایین افق است و زمانی بالای افق. گفتم بسیار خوب این را خواهم نوشت. پاتور گفت دیگر این که بنویس که فرعون چند لحظه قبل از اینکه بمیرد چشم گشود و خطاب به خدایان گفت اکنون به سوی شما مراجعت خواهم کرد. من یک صورت مجلس مفصل و جالب توجه از مرگ فرعون نوشتم، به طوری که پاتور وقتی خواند به خنده در آمد و گفت خوب نوشته ای، و بعد صورت مجلس مذکور را مدت 70 روز هر روز در معبد آمون و سایر معبدهای شهر تبس خواندند. در آن 70 روز که جنازه فرعون در دارالمموت برای زندگی در دنیای دیگر آماده می شد و آن را مومیایی می کردند، تمام دکه های آشامیدنی و منازل عیش تبس بسته بود. ولی در این مورد هم مانند مورد اعدام اتبا فقط بر حسب ظاهر قانون را به موقع اجرا می گذاشتند، زیرا تمام دکه ها و منازل عیش دارای 2 در بودند و مردم از درب عقب وارد این اماکن می شدند و آشامیدنی می نوشیدند و تفریح می کردند. در همین روزها که در دارالممات مشغول مومیایی کردن جنازه فرعون بودند، به من بشارت دادند که دوره تحصیلات من در دارالحیات تمام شد و من می توانم که در هر یک از محلات شهر که مایل باشم به طبابت مشغول شوم. دارالحیات دارای 14 رشته تخصصی بود که محصل هر یک از آنها را که میل داشت انتخاب می کرد. من با خوشنودی از این مدرسه خارج گردیدم و با قلاده نقره که فرعون جدید به من داده بود یک خانه کوچک خریداری کردم و غلامی موسوم به کاپتا را که یک چشم داشت ابتیا نمودم و او بعد از اینکه فهمید من طبیب هستم گفت من همه جا می گویم که هر 2 چشم من کور بود و اربابم یک چشم مرا شفا داد و بینا کرد. از تتمس رفیق هنرمند خود درخواست نمودم خانه مرا به وسیله نقاشی تزئین کند و او خدای طب را روی دیوار اتاق من کشید و شکل مرا هم تصویر کرد. خدای طب می گفت که سینوه بهترین شاگرد من و حاذق‌ترین طبیب مصر می باشد. ولی چند روز در خانه نشستم و هیچ بیماری به خانه من نیامد تا اینکه خود را معالجه کند. من پزشک فقرا شدم. در مطب خود بودم و انتظار بیماران را می کشیدم، دیدم که یکی از نگهبانان دربار وارد شد و پرسید سینوه کیست؟ گفتم من هستم. وی گفت شما را پاتور احضار کرده است. پرسیدم پاتور کجاست؟ جواب داد که وی در کاخ سلطنتی منتظر تو می باشد. سوال کردم آیا نمی دانی با من چه کار دارد؟ وی گفت تصور میکنم که مربوط به جنازه فرعون سابق است. من برخواستم و به دربار رفتم و پاتور را یافتم. او گفت سینوه به طوری که میدانی ما آخرین کسانی بودیم که فرعون سابق را معالجه میکردیم و به همین جهت مومیایی کردن جنازه او باید تحت نظر ما انجام بگیرد. گفتم چرا اکنون این دستور را به ما میدهند؟ زیرا اگر اشتباه نکنم مدتی است که دیگران دست به این کار زدند. پاتور گفت حضور ما در انجام مراسم مومیایی کردن جنبه تشریفاتی دارد و من چون نمیتوانم در این کار شرکت کنم این امر را به تو واگذار مینمایم. گفتم اکنون من چه باید بکنم؟ پاتور گفت تو اکنون باید به دارالممات بروی و بهترین است که غذا و لباس خود را ببری، زیرا توقف تو در آنجا بیش از 15 روز طول خواهد کشید. در این مدت تو ناظر آخرین کارهای مربوط به مومیایی کردن فرعون خواهی بود. گفتم آیا غلام خود را ببرم یا نه؟ پاتور گفت بهتر است از بردن غلام خودداری کنی، زیرا او مثل تو پزشک نیست و از دیدن بعضی از چیزها در دارالممات حیرت خواهد کرد. من که پزشک هستم تا آن تاریخ تصور می کردم که راجب مرگ آنچه باید ببینم دیدم. فکر می نمودم که دیگر چیزی وجود ندارد که با مرگ وابستگی داشته باشد و من آن را از نزدیک ندیده باشم. در مقدمه این سرگذشت گفتم که معتبای مصر مومیایی کردن جنازه را جزء علوم طبی نمی دانیم، زیرا این کار عملی است که اشخاص غیر متخصص هم می توانند انجام بدهند. ولی بعد از اینکه به دارالممات رفتم متوجه شدم که سخت اشتباه می کردم و اشتباه من ناشی از این بود که مثل تمام اطبای مصر تخصص را منحصر به کسانی می دانستم که از دانشکده دارالحیات خارج شدند. ما اطبا از روی خودپسندی تصور می نماییم که تنها راه کارشناس شدن این است که انسان دوره مدرسه طب و دارالحیات را طی کند و اگر کسی این مدرسه را طی ننماید کارشناس طبی نخواهد شد. ولی وقتی من به دارالممات رفتم دیدم که در آنجا کارگرانی هستند که هرگز قدم به دارالحیات نگذاشتند. محضا تخصص آنها در امور مربوط به تشریح بدن از من که یک پزشک متخصص می باشم بیشتر است. توضیح حاشیه. چون سینوهه نویسنده این کتاب در یکی از فصلهای آینده به نسبه به تفصیل به مناسبت مومیایی کردن جسد دوتن از عزیزانش راجب مومیایی کردن اجساد در دارالممات توضیح می دهد، در اینجا نمی گوید که جسد فرعون را چگونه مومیایی می کردن و به طور کلی اسلوب مومیایی کردن درجه اول مخصوص فرعون و رؤسای بزرگ معابد و ثروتمندان این بود که اول هرچه در سینه و شکم و جمجمه بود خارج می کردند و تخم چشم‌ها را بیرون می آوردند چون فاسد می شد. جسد را مدت 40 تا 60 روز در آب نمک غلیظ قرار می دادند و بعد از اینکه جسد را از آن آب نمک خارج می نمودند حفره‌های بدن و چشم را از نوترون یعنی کربنات دو سدیم هیدراته پر می کردند. متخصصین مومیاکار امروزی به طوری که مترجم در گذشته در مجله گریر یعنی معالجه کردن چاپ فرانسه خوانده عقیده دارد که مومیایی کاران مصری روغن نباتی کرچک یا روغن نباتی کنجد را بر نوترون می افزودند و آنگاه جسد را در یک اتاق گرم قرار می دادند تا رطوبت آن کم شود و سپس با نوارهای پهن که روی آن مومیا یعنی غیر طبیعی مالیده بودند سراپای جسد را نوار پیچ می کردند و چند لایه نوار بر جسد پیچیده می شد و جسد فرعون و رؤسای معابد و اغنیا را در 7 لایه نوار پهن می پیچیدند. آنگاه جسد مومیایی شده از دارالممات خارج می شد و برای دفن به قبرستان منتقل می گردید. مترجم ادامه متن. من پس از مراجعت به مطب خود تا مدت چند روز خیش را تطهیر می کردم تا اینکه بوهای ناشی از خانه مرگ از بین برود و این مرتبه بیماران به من مراجعه کردند و برای دوای دردهای مختلف از من دارو خواستند. من به زودی در طبس بین فقرای بی‌بضاعت محبوبیت پیدا کردم، زیرا هرچه بابت حق العلاج به من می دادند می گرفتم و مثل اطبای سلطنتی مغرور نبودم که بگویم حق العلاج من زر یا سیم است. شبها به مناسبت اینکه قلبم دارای حرارت جوانی بود به دکه می رفتم و با دوست خود توتمس آشامیدنی می نوشیدم و درباره اوضاع جاری صحبت می کردیم. آمنهوتپ سوم فرعون مصر که من ناظر بر مومیایی کردن جسد او بودم هرم نداشت تا اینکه وی را در آن دفن کنند و فرعون را در یکی از قبرهای عادی دفن نمودند. ولی بعد از اینکه فرعون دفن شد پسرش ولیعهد بر تخت سلطنت نشست و گفتم که وی قصد دارد که اول نزد خدایان خود را تطهیر نماید و بعد به طور رسمی فرعون مصر شود. در انتظار اینکه ولیعهد تطهیر شود، مادرش یک ریش بر زنخ نهاد و یک دم شیر به پشت خود آویخت و وقتی راه می رفت آن را دور کمر می بست و بر تخت سلطنت می نشست و به جای پسر به اداره امور کشور مشغول گردید. مادر ولیعهد اول کاری که کرد این بود که قاضی بزرگ را از شغل او معزول نمود و به جای وی آمی را که گفتم کاهن معبد آتون به شمار می آمد قاضی بزرگ کرد. آمی به جای قاضی سلف مقابل 40 تومار چرمی محتوی قوانین مصر نشست و شروع به قضاوت نمود. بر اثر این واقعه عده‌ای از مردم خوابهای عجیب دیدند و بادهای غیر عادی وزید. مدت 2 روز در تبس باران بارید و این باران قسمتی از گندم‌ها را که کنار نیل انبوه کرده بودند پوسانید. ولی کسی از این وقایع حیرت نکرد، برای اینکه پیوسته چنین بوده و هر وقت که کاهنین معبد آمون به خشم در می آمدند از این وقایع اتفاق می افتاد. در آن موقع هم کاهنین معبد آمون به مناسبت اینکه آمی یک مرد گمنام قاضی بزرگ گردیده به خشم در آمدند. با اینکه کاهنین معبد آمون خشمگین بودند، چون حقوق سربازها مرتب می رسید و آنها از حیث غذا و آشامیدنی مزیقه نداشتند، واقعی ناگوار اتفاق نیفتاد. تمام پادشاهان بر اثر مرگ فرعون مصر متاسف شدند. از کشورهای مجاور الواح خاک راس پخته که روی آنها کلماتی حاکی از ابراز تأسف نوشته شده بود برای مصر ارسال گردید و پادشاه میتانی دختر 6 ساله خود را فرستاد که خواهر ولیعهد مصر یعنی فرعون جدید شود. توضیح حاشیه: کشور میتانی از کشورهای معروف دنیای قدیم در خاورمیانه بود و باستانشناسان میگویند که مرکز کشور میتانی در قسمت اولیا یا در سرچشمه های دو رودخانه فرات و دجله بوده و سلاطین میتانی در بعضی از ادوار کشور خود را از طرف مغرب تا ساحل دریای مدیترانه که امروز ساحل کشور سوریه است وسعت میدادند و کشور دوآب که در متن میخوانیم بین النهرین است که درود فرات و دجله در آن جاری بود و هست. مترجم. ادامه متن: کشور میتانی در سوریه واقع شده و نزدیک دریا می باشد. حد فاصله بین سوریه و کشورهای شمالی است و کاروانهایی که از کشور دوآب می آیند از کشور میتانی عبور می کنند و به دریا می رسند. هر شب من و تتمس ساعتها در دکه می نشستیم و از این صحبتها می کردیم. گاهی بعد از بیرون آمدن از آنجا ساعتی در شهر قدم می زدیم و قایقهایی را که بر روی آب شب زنده داران را گردش می دادند تماشا می کردیم. گاهی هم بر حسب دعوت تتمس به محله سوریانی ها می رفتیم و به آواز دختران گوش می سپردیم یا رقصی را تماشا می کردیم. ولی من نه از آواز و نه از رقص آنها لذت نمی بردم. از روزی که نفر 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 را در دارالحیات دیده بودم دیگر هیچ چیز در نظر من جلوه نداشت و هرچه بیشتر می گذشت من بیشتر در آرزوی دیدن آن زن بودم. شبها وقتی به خانه مراجعت می کردم بر اثر آشامیدنی به سرعت خوابم می برد و صبح که بر می خواستم مستی از روحم خارج می گردید. کاپتا غلام یک چشم من روی دست ها و صورت و سرم آب می ریخت و به من نان و ماهی شور می خورانید. بعد از اینکه لقمه از نان و ماهی شور می خوردم از اتاق خواب به مطب خود می رفتم و فقرا برای درمان دردهای خود به من مراجعه می نمودند. فرزندان بعضی از زنها به قدری ضعیف بودند که من غلام خود را می فرستادم که برای آنها گوشت و میوه خریداری کند و به آنها بدهد. اگر این هزینه های بیفایده را نمی کردم می توانستم ثروتمند شوم، ولی هرچه به دست می آوردم یا صرف میخانه و خانه های عیاشی می شد یا اینکه به مصرف دادن اعانه به فقرا می رسید. یک روز تتمس به مطب من آمد و گفت: سینوه، امروز در منزل یکی از اشراف جشن اقامه می شود و از چند نفر از هنرمندان دعوت کردند که با آنجا بروند. و وقتی از من دعوت نمودند من گفتم به اتفاق سینوهه در مجلس جشن حضور به هم خواهم رسانید. پرسیدم که این شخص که ضیافت می‌دهد کیست؟ وی در جواب گفت که او یک زن می‌باشد، ولی زنی است بسیار ثروتمند که می‌تواند حلقه‌های طلا را مانند حلقه‌های مس خرج نماید. حلقه‌های طلا و نقره و مس مثل پول‌های رایج امروز وسیله معامله بود. هر دو خود را تطهیر کردیم و من و او عطر به بدن مالیدیم و به طرف خانه‌ای که توتمس می‌گفت روان شدیم. هنوز به خانه نرسیده بودیم که صدای موسیقی به گوش ما رسید و بوی عطر شامی را نوازش داد. وقتی وارد خانه شدیم قدم به تالاری وسیع گذاشتیم و من دیدم که در آن تالار عده کثیر از زیباترین زنهای طبس حضور دارند و بعضی از آنها دارای شوهر می باشند و برخی بیوه به شما می آیند. مردهای جوان و پیر نیز حضور داشتند و بالای تالار عکس خدای مراد دادن که سرش شبیه به گربه است نقش شده بود. بعضی از زنها که آرزو داشتند همسری ثروتمند نصیب آنها گردد، جام آشامیدنی را بلند می کردند و به طرف خدای مزبور اشاره می نمودند و می نوشیدند.